خداحافظ آفریقا. با حضور دکتر حامد وحدتی نسب، انسان دیرین شناس.
درود به همه علاقمندان پادکست خداحافظ آفریقا با اپیزود 24 روم از مجموعه اپیزودهای خداحافظ آفریقا در خدمتون هستیم. همینطور که اشاره کرده بودیم و وعدش رو داده بودیم، قراره چند اپیزود در مورد اهلی سازی ها صحبت بکنیم. در اپیزود قبلی مشخصا در مورد اهلی سازی گرگ و تبدیلش به سگ و سپس توی 23 در مورد اهلی سازی های جانوری صحبت کردیم و امروز توی اپیزود 24 رو میخوایم در مورد اهلی سازی های گیاهی حرف بزنیم. اما شاید بد نباشه قبل از اینکه به اهلی سازی های گیاهی و اهمیتشون در سیر دگرگشت انسان بپردازیم، یک مرور خیلی کوتاهی روی اهلی سازی های جانوری انجام بدیم. در مورد این صحبت کردیم که بز و گوسفند، گاو و گراز در منطقه‌ای در جنوب غرب آسیا اهلی شدن، به شتر پرداختیم، به اسب و همینطور در مورد ماکیان‌ها که در جنوب شرق آسیا اهلی سازیشون کامل شد. اهلی سازی‌های جانوری با خودش یک سری تبعاتی رو هم برای انسان‌ها به همراه داشت و یکی از مهمترین تبعاتی که برای انسان‌ها به همراه داشت، انتقال یک سری از بیماری‌های فقط مخصوص حیوانات به انسان‌ها بود. گفتم می‌خوام در مورد بیماری‌های مشترک انسان و دام صحبت بکنیم. یک سری از بیماری‌هایی که ما هزاران سال درگیرشون هستیم، هیچ وقت در نزد اجداد ما وجود نداشتن. بیماری‌هایی مثل سرخک، اوریون، سرخجه، دیفتری، آنفولانزا، آبله، سل و میشه لیست متولی از این بیماری‌ها رو تهیه کرد که اینها در نزد جوامع شکارورز گردآورنده خیلی خیلی محدود گزارش شدن یا اینکه اساساً وجود نداشتن. دلیلش هم اینه که عامل بیماریزای این بیماری‌ها فقط در میان حیوانات منتقل می‌شده. از زمانی که ما همنشینی با حیوانات رو آغاز کردیم، به ویژه حیواناتی مثل گاو، گراز، مرغ، بز و گوسفند، سویه ای از عوامل بیماریزایی که در میان این حیوانات فقط اونها رو مبتلا می کرد به وجود اومد از طریق جهش های ژنتیکی که قابلیت ابتلا کردن انسانها رو هم داشت. یعنی اجداد ما که قبلا در دوران شکارورز گردآوری در ارتباط تنگاتنگی و همنشینی با حیوانات نبودن و صرفا اونها رو شکار می کردن، خیلی خیلی کمتر این شانس رو داشتن که به این بیماری ها مبتلا بشن. اما از زمانی که ما در کنار بز و گوسفند و گاو و گراز و دیگر حیوانات اهلی شده زندگی کردیم، انواع جهش یافته ای از عوامل بیماریزای این حیوانات به وجود اومد و اجداد ما رو از هول و هوش 11-12 هزار سال پیش درگیر خودش کرد. این بیماری ها همینطور که به برخیشون اشاره کردم، شامل سرخک، سرخجه، اوریون، دیفتری، آنفولانزا، آبله، توبرکولوسیس و انواع دیگر از بیماری ها هستش که بهشون بیماری های مشترک انسان و دام گفته میشه. در کنار بیماری های مشترک انسان و دام، یک سری اتفاقات اسکلتی و بدنی هم برای اجداد یک جانشین شده ما هم رخ داد، به ویژه در خصوص آرتروز های مفاصل و همچنین بیماری های لثه و دهان و دندان که در انتهای این اپیزود مجدداً بهشون خواهم پرداخت، چون خیلی از این بیماری ها در ارتباط با استفاده کردن از میزان زیادی از کربوهیدرات هستش که قبلا توی رژیم غذایی اجداد ما به این شدت وجود نداشتن. این کربوهیدرات ها منجر به پوسیدگی های بسیار فراوانی در دندان اجداد ما شد و به نوعی ما حتی با مطالعه اسکلت ها میتونیم تشخیص بدیم که اینها مربوط به بعد از کشاورزی هستند یا قبل از کشاورزی. البته نباید یادمون بره دندون درد یکی از قدیمی ترین دردهایی بوده که انسان با خودش داشته. شاید در نزد اجداد شکارورز گردآورندمون پوسیدگی چندان مسئله مهمی نبوده، اما ما سایدگی های خیلی شدیدی رو که ناشی از استفاده از نوعی شن و خاک برای مزه‌دار کردن گوشت بوده رو روی دندونای اونها میبینیم. بنابراین اونها هم دندانهای خیلی سالمی نداشتن، به بیماری های دیگر دندانی به شدت مبتلا میشدن، اما این میزان از پوسیدگی که ناشی از مصرف بی‌رویه کربوهیدرات باشه رو ما فقط بعد از یک جانشینی و آغاز کشاورزی ها میبینیم. با ذکر این مقدمه در مورد اهلی سازی های جانوری، حالا مشخصا میپردازیم به مبحث اهلی سازی یا کشت گیاهان. یه نکته‌ای که باید در ابتدا توضیح داده بشه این هستش که خیلی وقتا متخصصین سعی میکنن از واژه اهلی سازی یا دامستیکیشن فقط برای جانوران استفاده بکنن و زمانی که صحبت سر گیاهان هست از واژه کشت استفاده میشه. این ممکنه یه مقداری برای کسی که حالا خیلی ذهن تکنیکالی نداشته باشه و آشنا با این کلمات نباشه یکم گیج کننده باشه. بنابراین اجازه میخوام که در ادامه روال همان اهلی سازی جانوران برای گیاهان هم با یکم مسامحه از واژه اهلی سازی استفاده بکنم. ولی واقعیت این هستش که ما گیاهان رو از حالت خودرو به حالت کشت شده در آوردیم و این یکم با اون حالتی که برای جانوران رخ داد متفاوته. شروع اهلی سازی های گیاهی و قدیمی ترین شواهدی که ازشون داریم به جایی برمیگرده که اتفاقا ما ایرانی‌ها داریم درش زندگی میکنیم، جنوب غرب آسیا و منطقه‌ای به نام هلال حاصلخیزی که از کوهستان‌های زاگرس شروع میشه، میره دجله و فرات رو رد میکنه جنوب ترکیه و بعد سرازیر میشه به سمت ساحل شرقی دریای مدیترانه. یک هلالی رو درست میکنه به نام هلال حاصلخیزی که بهش فرتال کرسنت هم توی ادبیات باستانشناسی گفته میشه. اما قبل از اینکه تک به تک به گیاهانی که کشت شدن یا به عبارتی اهلی شدن بپردازیم، بد نیست که به جایگاه گیاهان در نزد اجداد شکارورز گردآورندمون اشاره بکنیم. یه ذهنیتی هست که همه فکر میکنن شکارچی گردآورنده ها تمام مدت در حال خوردن گوشت و کباب بودن. اینطور نبوده. بالغ بر 60 تا 80 درصد کالری به دست اومده از غذاهای پیرامونی این جوامع از جمع‌آوری گیاهان بوده و شکار چون گارانتی نداشته و چون همیشه نمیتونستن روش حساب بکنن یک مبحث کناری در جنب جمع‌آوری گیاهان و دانه ها و مغز ها بوده. برخی از انسانشناس ها حتی معتقد هستن که شکار بیش از این که نقش در تغذیه ما داشته باشه یا اجدادمون یک حالت شوآف یا ادا در آوردن برای مردها بوده برای جلب توجه جنس مخالف و همینطور تثبیتشون در نزد جنس موافق توی دسته ها. جرد دایموند از 20 سال زندگی خودش با شکارچی گردآورندگان گینه نو خاطره جالبی نقل میکنه. میگه 20 سال شبها شاهد داستانهای شکار اینها در کنار اجاق بودم و در تمام این 20 سال ندیدم چیزی بزرگتر از یک خرگوش شکار بکنن. یعنی بسیاری از این داستانها در تخیل شکارچیان بوده. این به این معنی نیست که اونها گوشت نمیخوردن که میخوردن. به این معنی نیست که بسیاری از حیوانات بزرگ جثه آخر پلیستوسن رو منقرض نکردن که کردند. ما در مبحث اهلی سازی های جانوری به این پرداختیم. اما بیشینه ی کالری که به دست می آوردن از طریق جمع‌آوری بوده. و نکته خیلی ظریفی که اینجا وجود داره، جمع‌آوری عموماً کاری بوده که توسط پیرها، زنان و کودکان انجام می شده. پس قسمت بار معیشتی دسته بیش از این که بر عهده مردهای جوان و قدرتمند بوده باشه، بر عهده زنان، کودکان و سالخوردگان بوده. مردها نقش محافظتی از دست رو داشتن. یک مثال ما به ازایی که توی حیوانات امروزی میشه براش زد گله های شیر هست که نقش معیشتی رو زنها دارند و مردها نقش محافظ قلمرو رو ایفا میکنن. اما چه گیاهایی کش شدند؟ بشر تقریبا هر گیاهی رو که میتونسته و در کنارش بوده وارد آزمون کشت کردن کرده و مثل داستان جانوران که اشاره شد برخیشون از این آزمون سربلند بیرون اومدن و برخیشون نتونستن به دلائلی هر کدوم به دلائلی بیرون بیان، برای گیاهان هم همینطور بوده. آشنایی ما با گیاهان آشنایی یک شبه و دو شبه و هزار سال و ده هزار سال نبوده. صدها هزار سال اجداد ما گیاهان رو جمع می‌کردند. اجداد ما می‌دونستن که کدوم گیاه در چه فصلی تو کدوم منطقه رشد می‌کنه و طبق اون برنامه‌ریزی می‌کردن برای جمع‌آوری گیاه. ما قبل از اینکه شروع به کشت گیاه بکنیم، شواهد باستانشناسی نشون میده که حداقل به مدت 10,000 سال قبلش مشغول مدیریت گیاه بودیم. یعنی یه چیزی نزدیک به دیم، ولی باز هم نه دقیقا دیم، چون در کشت دیم هم انسان گیاه رو میکاره ولی در کنارش نمی ایسته و آبیاریش نمی کنه. اجداد ما یک درجه قبل از دیم رو هم برای 10,000 سال تجربه کردن و اون این بوده که دقیقا می دونستن در کدام دامنه، در کدام دره و در چه فصلی کدام گیاه رشد میکنه و به چه دردی میخوره. یادمون باشه گیاهان فقط مصرف خوراکی نداشتن، بسیاری از گیاهان برای التیام دردها استفاده میشدن و ما شواهد خیلی خوبی داریم که شکارچی گردآورنده ها این درجه التیام بخشی از گیاهان رو باهاش آشنا بودند، برای درمان کمردرد، دلدرد، سردرد و یا حتی جلوگیری از برخی از عفونت ها ازشون استفاده میکردن. مطالعات قومشناسی نشون میده که خیلی از جوامع شکارورز گردآورنده امروزین بدون اینکه بدونند پشت داستان آنتیبیوتیک چه پژوهشی قرار گرفته، به طور تجربی از برخی قارچ‌ها استفاده می‌کنند که زخم‌هاشون چرک نکنه و عفونی نشه. وقتی که داریم در مورد نقش التیام بخشی و درمانی گیاهان صحبت می‌کنیم، شاید بد نباشه دو مرتبه یک نقبی بزنیم به اپیزودهای قبلی، به یک تخصص در میان جوامع شکارچی گردآورنده که به نام شمن معروف بوده. شمنها چندین ویژگی داشتن، یکی از مهمترین ویژگی هاشون درمانگری بوده. این درمانگری رو هم از طریق خوندن اوراد و انجام یک سری مناسک انجام می دادن و هم از طریق تجویز یک سری از نسخه های گیاهی و دارویی. یادمون باشه اگه قرار باشه که یک شمن هیچ گونه اساسی کارش نداشته باشه و فقط از روی تلقین بخواد یک سری کارهای درمانی رو انجام بده، بالاخره بعد از مدتی اون دسته متوجه میشن که این شخص کارهای لازم رو نداره. اما به نظر میاد که برخی از این شمنها اشراف خیلی خوبی به خواص التیام بخشی گیاهان داشتن و از همین روی میتونستن که جایگاه خودشون رو توی اون دسته تثبیت بکنن. این گیاهان فقط شامل گیاهانی که التیام بخش دردها بودن نمیشه، شامل حتی قارچها، سایکدلیک ها و روانگردانها هم میشده. ما شواهد جالبی رو داریم از حضور برخی از روانگردانها با قدمتی چندین هزار ساله در نزد جوامع شکارورز گردآورنده که نشون میده که خیلی از این مناسک و مراسمی که انجام میشده در حالت طبیعی ذهن نبوده. شاهد امروزین این مسئله در نزد جوامع شکارچی گردآورنده‌ای که اکنون وجود دارن این مسئله هستش که تقریبا ما دسته شکارچی گردآورنده امروزینی رو سراغ نداریم، با تأکید میگم سراغ نداریم، که از مواد روانگردان در برخی از مناسکشون استفاده نکنند. این که حالا این مسئله از نظر اخلاقی پسندیده هست یا پسندیده نیست موضوع دیگه ایه. اما پراکنش جهانی این داره به ما این نکته رو میگه که این قدمت بسیار طولانی داره و طبیعی هم هست. جوامعی که انقدر در هم تنیده با طبیعت پیرامون خودشون بودند و اینقدر خوب گیاهان رو میشناختند، حتماً به گیاهانی هم برخورد کرده بودند که در ذهنشون حالات روحی خاصی رو ایجاد میکرد که این حالات روحی خاصی رو ازش به عنوان مناسک و مراسم معنوی استفاده میکردن. کسانی که شاید دلشون بخواد در این مورد بیشتر بدونن، من بهشون پیشنهاد میکنم که مستند چند قسمتی خیلی جذابی به نام Going Tribal رو ببینن که یک مستندی است که یک شخص با یک فیلمبردار دو نفری میرن و تقریبا در تمام جوامع شکارچی گردآورنده چهار نقطه کره زمین این رو تجربه میکنن که اینها برای چی و طی چه مناسکی از این مواد روانگردان استفاده کردن. خب برگردیم به داستان کشت گیاهان. گیاهانی که برای اولین بار کشت شدند و منبع کربوهیدرات فراوانی هم شدند، شامل برنج، ارزن و گندم و جو، سیب زمینی و ذرت در نقاط مختلف روی کره زمین بوده. یادمون باشه که فرایند کشت شدن مثل فرایند اهلی شدن جانوران در نقاط مختلف کره زمین و بعضن بدون هر گونه ارتباط فیزیکی با همدیگه انجام شده. یه نکته کلیدی در مورد گیاهان وجود داره و اون این هستش که اگر گیاهان کشت نمی شدن و این کربوهیدرات فراوان رو برای ما به وجود نمی آوردند، هیچ وقت انسان از حالت شکارچی گردآورنده و در دسته‌های کوچک به شهرنشینی و جوامع پیچیده نمی رسید. برای اینکه انسان در دسته‌های بزرگ بتونه کنار هم زندگی بکنه، حتما باید منبع غذایی بسیار بزرگ و قابل اتکایی داشته باشه و شکار و گردآوری نمیتونن تضمین دهنده غذای یک جمعیت چند هزار نفره باشن. اما از طرف دیگه کربوهیدرات‌هایی که اسمشون رو بردیم، اینا به خوبی میتونن شکم هزاران نفر رو پر بکنن. اگر گندم به مصر نمی رسید، اهرام ساخته نمی شدند. اگر ذرت در مکزیک کشت نمی شد، اهرام تئوتیوکان ساخته نمی شدند. و اگر گندم و جو در هلال حاصلخیزی و جنوب غرب آسیا کشت نمی شدند، تمدن‌هایی مانند سومر، جیرفت، شهر سوخته و صدها تمدن دیگه هرگز به وجود نمی اومدند. این نقش رو در جنوب شرق آسیا برنج و ارزن ایفا کردند. یه اشاره‌ای بکنیم به بازه زمانی که درش قرار داریم. که یادمون نره ما الان در حول و حوش 11-12 هزار سال پیش هستیم. یعنی همونطوری که توی اپیزودهای قبل اشاره کردیم، گرگ با اختلاف اولین نمونه جانوری بود که کنار با قرار گرفت، حول و حوش 34-5 هزار سال پیش، و بعد بقیه حیوانات در همین بازه زمانی 10-11 هزار سال 12 هزار سال پیش آرام آرام اهلی شدند. کشت گیاهان هم داره به موازات اهلی‌سازی جانوران در همین بازه زمانی 10-11-12 هزار سال پیش انجام میشه. و یادمون باشه که بسیاری از این گیاهان در نقاطی دارن کشت میشن که هیچ ارتباط جغرافیایی یا فرهنگی با همدیگه نداشتن. مثلا در مورد سیب زمینی که در اپیزودهای بعدی در خصوص پیدایش تمدن در آمریکا بهش اشاره خواهیم کرد، این اتفاق داره در کوههای آند در آمریکای جنوبی رخ میده و مردمانی که دارن این کارو میکنن از یک گیاه به شدت تلخ مزه و سمی دارن کربوهیدراتی رو استخراج میکنن که خیلی خوشمزه و خوردنی هست و امروزه بخش بزرگی از رژیم غذایی کل کره زمین رو تشکیل میده. اما فراموش نکنیم تا قبل از ورود اروپایی‌ها به قاره آمریکا، هیچ کس در اروپا، آسیا و آفریقا از چیزی به نام سیب زمینی اطلاعی نداشت و نمونه وحشیش در این طرف دنیا وجود نداشت. همینطور در مورد بوقلمون هم میتونیم این اشاره رو بکنیم که تا قبل از ورود اروپایی‌ها به آمریکای شمالی در این سوی دنیا کسی از وجود چنین پرنده‌ای اطلاع نداشت و طبیعتاً جزو رژیم غذایی هم نبود. بنابراین این گیاهانی که اهلی شدند، کش شدند و منبع بزرگ کربوهیدرات شدند، خیلی هاشون بدون هر گونه ارتباط فرهنگی و اجتماعی براشون این فرایند کشت رخ داده. به نظر میاد بشر بارها و بارها چرخ رو اختراع کرده، بسته به نیاز خودش. و واقعیت باستانشناسی هم که ما داریم هم همین رو تأکید میکنه و تأیید میکنه. همان گونه که مثال میزنیم چرخ بارها مستقلن اختراع شد که شد و خط بارها مستقل از هم اختراع شد که شد، اهلی سازی و کشت گیاهان هم به صورت مستقل از هم بارها و بارها در نقاط مختلف دنیا انجام شد. اما اساساً گیاهان چه فراورده‌ای برای جوامع انسانی داشتند و چرا کشتشون انقدر مهم بوده؟ خب برخی از گیاهان به خاطر بافت زیادشون و بافت کربوهیدراتی پر از مواد غذاییشون کشت می‌شدن. برخی از گیاهان صرفاً برای این کشت می‌شدن که بتونن مواد پوششی رو برای ما فراهم بکنن. برخی از گیاهان برای این کشت می‌شدن که بتونن مواد دارویی رو برای ما فراهم بکنن. اما بیشترین نقشی که گیاهان در زندگی ما داشتن رو شاید بتونیم در دو آیتم اول خلاصه بکنیم. بحث برطرف کردن نیازهای غذایی و بعد بحث پوشش. چه زمانی این اتفاق افتاد؟ همونطور که اشاره کردم حوالی 10,000 سال پیش، 11,000 سال پیش و درست پس از اتمام عصر یخبندان دریاس جوان. یادم میاد در اپیزودهای قبلی به این پرداختیم که انسان از یک دوران یخبندان بسیار سرد به نام دریاس جوان در 12,700 سال پیش جان سالم به در برد و در جایی که تقریبا بسیاری از منابع غذایی خودش رو از دست داده بود، آرام آرام به ورطه نگهداری از حیوانات و مدیریت گیاهان افتاد و بدون اینکه خودش دقیقا متوجه باشه داره وارد چه مسیری میشه، شروع کرد به کشت گیاهان، نگه داشتن جانوران و این اتفاق در بازه‌های زمانی متفاوتی در نقاط مختلف دنیا رخ داد. مثلا در میان رودان، جایی که ما زندگی میکنیم، هول و هوش 11,000 سال پیش گندم، جو، عدس، نخود، خرما، انگور، زیتون و انجیر و انار اهلی شدند. همه اینها در 11,000 سال پیش اهلی نشدند، بلکه گندم و جو با یک اختلاف معناداری زودتر از بقیه و بقیه به تدریج. توی آفریقای مرکزی در حوالی 6,000 سال پیش قهوه و ارزن میان و اهلی میشن. ما خیلیامون آمریکای جنوبی رو به نام قهوه میشناسیم و به عنوان بزرگترین صادرکننده قهوه، ولی جالب اینجاست که قهوه نخستین بار در اتیوپی مورد کشت قرار میگیره و بعداً توسط مهاجرین به آمریکای جنوبی برده میشه. در مورد قهوه بد نیست به این اشاره بکنم که کشتش در اتیوپی با دم کردنش که بعداً در دوران عثمانی شکل میگیره خیلی متفاوت بوده. قهوه‌ای که کشت داده میشده به عنوان یک میوه مصرف میشده و خورده میشده. اینکه بعداً این میوه خشک بشه، برشته بشه، آسیاب بشه و دم بشه و بیاد این حالتی رو که ما بهش عادت داریم رو پیدا بکنه، در زمان امپراتوری عثمانی این اتفاق میفته و از طریق اونها هم به نقاط دیگه دنیا ارسال میشه. اینکه قهوه تبدیل میشه به یک نوشیدنی رایج که از طریق دم کردن تولید میشه، مربوط میشه به خیلی بعد از اینکه توی اتیوپی کشت داده می شده. توی جنوب شرق آسیا هم داستان کشت گیاهان داستان مخصوص به خودش بوده. ما اثری از گندم و جوی جنوب غرب آسیا رو در جنوب شرق آسیا تا هزاران سال نمی بینیم، ولی از طرف دیگه می بینیم که تمرکز اونها بر دو منبع بسیار مهم هیدرات کربنی دیگه بوده، برنج و ارزن، و این دو منبع مهم بودند که برای اینها این امکان رو فراهم ساختن که در جمعیت‌های خیلی بزرگ تمدن‌های نخستین جنوب شرق آسیا رو به وجود بیارن. اما چه زمانی این اهلی سازی‌ها شروع کردند به شکل گرفتن یا این کشت گیاهان؟ ما قدیمی‌ترین شواهدی که از کشت گیاهان داریم برمیگرده به هول و هوش 15000 تا 11500 سال پیش در منطقه‌ای در شرق دریای مدیترانه، جایی که امروزه کشورهای سوریه و لبنان قرار گرفتند. البته این نوع کشت دادن‌ها کشت‌های بسیار محدود و منطقه‌ای بوده و از اونجا خیلی فراتر نرفته. به نظر میاد که بشر در یک حالت آزمون و خطا داشته سعی می‌کرده یک سری از گیاهانی رو که باهاشون از قبل معانست داشته در کنار خودش کشت بده. بعداً ما می‌بینیم که در حوالی همین 13-14 هزار سال پیش میزان خیلی زیادی از آسیاب و هاون و دستاس در محوطه‌های باستانی به دست میان و اینها نشان دهنده این هستش که فرایندی داره روی گیاهان انجام میشه. به نظر میرسیده که با کوبیدن گندم و جو و مخلوط کردنش با شیر بز و گوسفند چیزی رو تهیه میکردن که شبیه ترین چیز بهش الان همونی هستش که ما در زمستانها در صبحها میخوریم، حلیم. اینکه حالا گوشت حیوانات رو هم درش مخلوط می‌کردن دقیقاً مشخص نیست، ولی آنالیزی که از کف این آسیاب‌های سنگی انجام شده توسط باستانشناسا نشون میده که هم با مخلوط کردن با آب و هم با مخلوط کردن با شیر اینها ماده‌ای رو درست می‌کردن که شبیه یک پوره گندم، پوره جو بوده و شبیه‌ترین چیز همونطور که بهش اشاره کردم می‌تونسته به نوعی شکل یک حلیم باشه. یکی از قدیمی ترین جاهایی که ما بقایای گیاهان کشت شده رو به مقدار زیادی قبل از اینکه این کشت بخواد خیلی فراوان و جهانی بشه رو میبینیم، تپه‌ای هست به نام ابو هریره که در سوریه قرار گرفته. متاسفانه در خلال جنگ‌های زیادی که توی این 10 سال گذشته توی سوریه رخ داده، بخش بزرگی از ابو هریره تخریب شده، اما یکی از قدیمی ترین مکان‌های روی کره زمین هستش که ما ازش شواهدی رو داریم که نشون میده در اینجا به کرات گیاهان مورد استفاده قرار میگرفتن. میخوام به یک محوطه باستانی خیلی جالبی اشاره بکنم در اردن به نام شبیقای شماره 6 که کارهای باستانشناسی خیلی خوبی روش انجام شده. یک روستای اولی است. مربوط میشه به هول و هوش 13-14-15 هزار سال پیش، زمانی که اجداد ما کاملا کشاورز نشدن ولی معیشتشون تلفیقی از شکار و گردآوری و یکم کشاورزی. شبیقای شماره 6 چرا جای خیلی مهمیه؟ به این خاطر هستش که ما در اون شواهدی از نان پخته شده داریم، یعنی نانی هستش که در بافتش حفره‌های شکل گرفته که نشون میده فرایند تخمیر درش انجام شده. این که این فرایند تخمیر چطور انجام شده، آیا آمدانه بوده یا نه رو دقیقاً نمیدونیم، ولی این که تونستن از آسیاب کردن گندم و جو، ترکیبش با آب و گذاشتنش در یک ظرفی یک خمیر تولید بکنند و این خمیر دوچار فرایند تخمیر بشه و بعد پخته شده و تبدیل شده به چیزی که ما امروزه بهش میگیم نان، بسیار بسیار مهمه. شاید بشه گفت این قدیمی ترین شاهد مستقیم از حضور نان در رژیم غذایی انسان هستش. برای اینکه اون خمیر بخواد تخمیر بشه الان ما از مخمر استفاده میکنیم، اما اینو باید حواسمون باشه که باکتری های مخمر در همه جا وجود دارن، یعنی صرفا کافی بوده که اون خمیر رو در یک ظرف سنگی یا جایی بذارن و روش رو بپوشونن و بعد از مدتی این فرآیند تخمیر توش رخ داده باشه. یکی دیگر از محوطه‌هایی که خیلی برای ما مهم هستش در فلسطین قرار گرفته. در کوه کارمل غاری هست و در این غار در حوالی 13000 سال پیش ما شواهدی از تخمیر منجر به الکل رو داریم میبینیم. خیلی مسئله شاید فراگیر نبوده در اون بازه زمانی، ولی شواهد مستدلی وجود داره مخصوصا از این محوطه که با تخمیر جو چیزی رو درست کرده بودن که امروزه به نام آبجو معروف هستش و این قدیمی ترین شاهد از حضور نوعی از نوشیدنی تخمیر شده هست در حوالی 13000 سال پیش در فلسطین امروزی. پس شاید بتونیم این ادعا رو بکنیم که استفاده از جو و گندم به صورت همزمان هم برای کربوهیدراتشون بوده و هم گویا برای نوعی از نوشیدنی که قدمتش رو میبره تا حول و حوش 13,000 سال پیش. به گندم و جو پرداختیم که هولوش 12,000 سال پیش 13,000 سال پیش در جنوب غرب آسیا کش شدن، اما جنوب غرب آسیا و شرق اروپا مأمن فقط گندم و جو نبوده، یک سری از گیاهان دیگر هم کش شدن که اتفاقا مکمل کربوهیدرات ها هستند. ما امروز غذایی داریم به نام عدس پلو که حالا ممکنه غذای مورد علاقه خیلی از ماها هم نباشه، ولی یک ترکیب ایدئال از پروتئین و کربوهیدرات. گیاهان فقط فراهم آورنده کربوهیدرات نبودند، بسیاری از گیاهان فراهم آورنده ویتامین ها و همینطور انواع خاصی از پروتئین ها هستند. یکی از این منابع پروتئینی عدس هست. قدیمی ترین شواهدی که برای کشت عدس داریم از غاری هست به نام فرانچتی در یونان که مربوط میشه به 13,000 سال پیش، یعنی 13,000 سال پیش در جنوب شرق اروپا عدس رو کشت میکردن. در مورد جو همینطور که قبلا هم بهش اشاره شد برمیگرده به هولوش 11,000 سال پیش و قدیمی ترین شواهدی که ازش داریم مربوط میشه به محوطه جارمو در کشور عراق امروزی. اینکه جو چطور به دیگر نقاط دنیا پراکنده شد بحث‌های خیلی زیادی رو در نزد دانشمندان به وجود آورده. مسیرهای متفاوتی رو از طریق مطالعات ژنتیکی تونستن بازسازی بکنن که از طریق اون جو بارها و بارها از جنوب غرب آسیا به آسیای مرکزی، به جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی پراکنده شده. گندم در حوالی 10,000 تا 11,000 سال پیش در جنوب غرب آسیا از نوعی از گیاه علف مانند به وجود میاد. این فرایند که بهش میگیم انتخاب مصنوعی به این صورت بوده که گندم‌های وحشی در طبیعت یا بهتره بگم گندم‌های خودرو شبیه علف هرز هستند و اینها سیستم مکانیسم تولید مثلشون به این صورت هست: زمانی که گندم دانه‌هاش میرسه، گندم خودرو ساقه میشکنه، میفته پایین و این دانه‌ها پراکنده میشن و مجدداً جوانه میزنن. برخی از این گندم‌های خودرو دچار یک نقص ژنتیکی بودن که موقعی که می‌رسیدن ساقه‌شون نمی‌شکست. انسان‌ها دقیقاً اونها رو انتخاب کردند و اونها رو کش دادند و به همین خاطر که امروزه ما چیزی به نام مزرعه گندم داریم. در واقع مزرعه گندم حاصل زیاد شدن نمونه‌های بیماری هست که در فرایند انتخاب مصنوعی توسط انسان‌ها انتخاب شدند که ساقه‌شون نشکنه. از طرف دیگه اجداد ما به تدریج آن نمونه هایی رو کاشتند که دانه های بزرگتری داشتند. به همین خاطر هست که اگر شما گندم و جوی امروزین رو با نیای خودروشون مقایسه بکنین اساسا قابل تشخیص نیستن. نیای خودروشون یک ظاهر نحیف علف مانند داره و گندم امروزی یک ساقه کاملا مشخص با دانه های درشت داره. گیاه بعدی نخود هستش که نقش بسیار مهم داشته در فرایند شکلگیری جوامع در جنوب غرب آسیا. قدیمی‌ترین شواهدی که برای نخود داریم برمیگرده به هولوش 10,000 سال پیش از محوطه ابوهریره در سوریه. گیاه بعدی که بعد بهش اشاره بکنیم و نقش بسیار کلیدی داشته و به نوعی یک پکیج غذایی کامل محسوب می شده و هنوزم می شه خرماست. خرما با یک تأخیر چند هزار ساله به سبد غذایی انسان وارد می شه. تقریبا 9,000 سال پیش زمانی هستش که ما شاهد حضور قدیمی ترین انواع خرمای کش شده هستیم و جالب اینجاست که این شواهد از قدیمی ترین نوع خرما به جنوب غرب آسیا بر نمی گرده. جایی که امروزه مهمترین معدن تولید خرما هست، یعنی ایران و عراق و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، خرما بهشون وارد شده. خرما در پاکستان امروزی، در تمدن‌های رودخانه سند، در حوالی 9000 سال پیش برای اولین بار از نوع خودروی خودش به صورت کش شده وارد میشه و بعد از اونجا هستش که پاشو میذاره به جنوب غرب آسیا و ساحل شرقی دریای مدیترانه. خب تمام گیاهایی که تا این لحظه بهشون اشاره کردیم گیاهانی هستن که خوردنی هستن، اما مصرف گیاهان صرفاً فراهمسازی کالری و خوردنشون نبوده. یکی از مهمترین گیاهانی که نقش در پوشش و لباس ما داشته کتانه. قدیمی ترین شواهدی که ما از کشت کتان داریم برمیگرده به 9000 سال پیش. البته یک مورد استثنایی تک موردی هم اینجا وجود داره. در غار دوزدوزنا در گرجستان، دانشمندان با مطالعات میکروسکوپی شواهدی از کتان بافته شده پیدا کردند که مربوط میشه به 30000 سال پیش و این زمان بسیار فراتر از اون چیزی هستش که ما حتی میتونستیم تصور بکنیم. یعنی این ذهنیتی که ما از انسان شکارچی گردآورنده آخر دوران پارینه سنگی داریم که همواره پوست حیوانات رو میپوشیده، به نظر میاد که در برخی موارد باید یکم تصحیحش بکنیم و شاید در حوالی 15-16 هزار سال پیش لباسها از پوست حیوانات تدریجاً تبدیل شده بوده به لباسهایی از جنس کتان. شواهد کتان رو ما در محوطه بسیار معروف چاتالهیوک در ترکیه امروزی هم با قدمت 9000 سال پیش میبینیم. یعنی برای ما تردیدی وجود نداره که روستانشینان ابتدایی در جنوب غرب آسیا لباسهایی از جنس کتان تنشون میکردن. در پایان این اپیزود باید به یک نکته کلیدی اشاره بکنم و اون تدریجی بودن روندها در پیدایش و از بین رفتن بسیاری از پدیده‌ها در انسانشناسی و باستانشناسیه. هیچ کدام از این اهلی سازی ها، از این کشت کردن ها، فرایند یک اتفاق یک شبه و ده ها ساله و صد ها ساله نبوده، بلکه هزاران سال آزمون و خطا در پشت هر کدومشون قرار گرفته. برخی از باستانشناسان سنتی عادت دارن که از کلمه انقلاب استفاده می کنن، مثلا انقلاب کشاورزی یا انقلاب نوسنگی. بنا به تعریف انقلاب پدیده‌ای که در یک بازه زمانی خیلی کوتاه مدت رخ میده. ما وقتی که به کشت گیاهان و همنشینی با جانوران نگاه میکنیم که محصول هزاران سال سعی و خطا بوده، شاید باید در بکار بردن کلمه انقلاب تجدید نظر کنیم.